کار تو جنگ سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم. پیغمبر خیلی شجاع بوده، خیلی مقتدر بوده، خیلی در واقع اسوه صبر و مقاومت بوده. بعد خدا میفرماید البته کسانی میتونن از پیغمبر الگو بگیرن که سه تا ویژگی دارن. لمن کان یرجو الله، اول خدا رو قبول داشته باشن. تو منافقی که خدا رو قبول نداری پیغمبر رو الگو قرار میدی، چه توقعی نیست. کسی پیغمبر الگوشه که سه تا ویژگی داشته باشه: یک، باور به خدا، مبدا. دو، والیوم الاخر، قیامت رو قبول داشته باشه. سه، و ذکر الله کثیرا، به یاد خدا باشه. اگر کسی یاد خدا بود، قیامت و خدا رو قبول داشت، این دنباله رو به پیغمبر گرامی اسلامه. اینم آیه 21 که سفارش میکنه پیغمبر رو الگو قرار بدید، دنبال رو او باشید. نکردن این کارو. اگر پیغمبر الگو قرار گرفته بود تو همه امور، این وضع مسلمان نبود. سیره پیغمبر فراموش شد. این نقلی که عرض میکنم صحیح بخاری دارد، از کتابای معتبر اهل سنت. میگد از انس ابن مالک سوال کردن تو که با پیغمبر زیاد مانوس بودی، 10 سال با پیغمبر بود. ظاهرا اینی که دارم میگم مثلا دیگه 50 سال بعد از رحلت پیغمبر، شاید بعد از قصه مثلا شهادت امیرالمومنین و اون زمان هاست، یا زمان بعد از شهادت امام حسین حتی، چون انس ابن مالک بعد از کربلا هم زنده بوده. ظاهرا نیم قرن بعد از رحلت رسول خداست. ازش گفتن ما از تو یه سوال داریم جناب انس، تو که با پیغمبر زیاد مانوس بودی، از اسلام چی باقی مونده؟ اون اسلامی که پیغمبر آورد، اسلام مهربانی، اسلام همدردی، اسلام ولایت امیرالمومنین، اسلام احترام اهل بیت. به نظر تو 10 سال با پیغمبر بودی، این الگو رو میذاریم یه طرف، مردم الان چقدر با اسلام پیغمبر منطبقن؟ حرف قشنگی زد، گفت همه چیزو ضایع کردن، فقط همین قبله مونده که همه رو به یه جا نماز میخونن. فقط همین ما بقیه الا، فقط چیزی نمونده جز همین نماز. پیغمبر اگر اسوه بود قدیرش فراموش نمیشد. اگر اسوه قرار میدادن این همه جعل و تحریف تو دین وارد نمیشد که امام زمان ارواح و نافدا که میاد باید این سنت رو دوباره احیا کنه. یسیر و به سیرت جده، بعضیا میگن امام زمان دین جدید آورده، قضاوت جدید آورده، تفسیر جدید از قرآن آورده. چرا باید 50 سال بعد از رحلت پیغمبر خدا؟ اینا درده. این تاریخ طبری است، مال اهل سنت. ببینید او نوشته، امام حسین نامه نوشت به مردم بصره 50 سال بعد رحلت پیغمبر، سال 61 پیغمبر، سال 11 از دنیا رفت. نوشت الا و ان السنت قد امیتت، مردم بصره، مردم دنیا، سنت پیغمبر مرد، نمیمیره. امیتت فعل مجهول ماضیه، سنت پیغمبر مرد. و ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شد. من میخوام ارید و تو اون وصیت نامشه انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام اصلاحات ایجاد کنم. کجا سنت پیغمبر مدیریت یزید مشروب خور بود؟ کجا سنت پیغمبر خانه نشینی امیر المومنین و اهل بیت بود؟ لقد کان، این آیه خیلی حرف داره، پیغمبر رو الگو قرار بدید. زنداریش و فرزنداریش و مدیریتش تو کشور، قضاوتش. ما امروز هم همینطوره، باید الگو قرار بدیم. پیغمبر گرامی اسلام تو زندگی ما محور باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب آیه بعدی یک نگاه دیگه ای داره، آیه 22. نه اینکه قبلا فرمود منافقا، ضعیف الایمانا، وقتی احزابو دیدن چشماشون گرد شد، قلباشون تکون خورد، نفساشون به حنجره رسید، داشتن میمردن از ترس. قرآن میفرماید ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت، اصلا مشرف به مرگ شدن از روی ترس. آقایان، خواهران، حالا مؤمنو ببینید، فرمود یه عده‌ای کنار پیغمبر بودن تو همین جنگ احزاب، تا 10,000 نفر ریختن دور مدینه، تا این لشکر اومد صف وایسادن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همونه که پیغمبر به ما وعده داد. گفت گروهای حمله میکنن، این همونه که پیغمبر به ما وعده داد. فرمود اگه جهاد کنید پیروز میشید، اگه شهید بشید بهشت میرید. با استواری ایستادن. این آیه رو حفظش کنید، من میگم کجاها، حالا بخونید خوبه. ولما رع المؤمنون، وقتی مؤمنان واقعی دیدن الاحزاب، 10,000 نفر نیرو رو قالو، به جای اینکه بترسن گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، ما منتظر این لشکر بودیم، ما نمیترسیم، این همونه که خدا و پیغمبر به ما وعده دادن. و صدق الله و رسوله، خدا و پیغمبر راست گفتن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، 10,000 تا نیرو، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، 10,000 تا نیرو به مدینه حمله کرده، به جای اینکه اینا بترسن ایمانشون بیشتر شد، تسلیمشون بیشتر شد، گفتن حالا موقع مقاومته. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. از امام صادق یه روایتی داریم، اگر رفتی تشییع جنازه یا نه تو خیابون داری میری دارن یه جنازه میارن، تو حرم دارن یه جنازه میارن، نجف رفتی دارن یه جنازه میارن، هر کجا دیدید یه جنازه ای رو، این آیه رو بخونید، البته با یه تغییری که حالا من عرض میکنم. این مستحبه، این که انسان وقتی نگاهش به جنازه ای میفته یا قبرستان میره بدنی رو دارن میارن، بگه هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما. این چند تا اثر داره، یه اثرش اینه انسان آرامش پیدا میکنه، یه اثرش اینه به یاد مرگ میفته، معناش اینه این بدنی که دارن روی این تابوت میبرن همونه که خدا و پیغمبر گفتن، مگه خدا نفهمود کل من علیها فان؟ پس این درست، صدق الله و رسوله، راست گفتن. ببین دنیا به کسی وفا نمیکنه، خدایا حالا که من این بدنو دیدم به ما تسلیم بده، ایمان بده. مؤمن باید مثل کوه باشه، مؤمن باید استوار باشه، مؤمن نباید بهراسه، نباید صحنه رو خالی کنه. من یه داستانی بگم، یه آدرسی هم بهتون بدم، ببینید این داستان رو، یعنی آدرس آیش رو ببینید، داستانش تو تفاسیر آمده. یه 70 نفر از مسیحیا آمدن مدینه، حالا بعضیا گفتن اینا از حبشه اومدن، شاه حبشه نجاشی اینا رو فرستاد، بعضی هم گفتن نه مسیحیای نجران بودن، منطقه نجران. به هر حال 70 تا مسیحی باسواد، تحصیل کرده، کشیش، آمدن مدینه و رفتن خدمت رسول خدا، گفتن ما اومدیم راجع به اسلام تحقیق کنیم. پیغمبر فرمود بسم الله، دین ما دین علم، دین تحقیق. بیا شروع کرد سوره یاسین رو برای اینا خوندن. خب عرب زبان بودن، ادبیات میشناختن، همینطور که پیغمبر این سوره یاسین رو میخوند اینا عشق میریختن، یه قدری گفتگو کردن، همشون مسلمان شدن. آمدن از خونه بیرون، ابو جهل با خبر شد، مکه بوده، ابو جهل با خبر شد، اومد جلوشون رو گرفت با چند نفر از یارانش، گفت ما همشهریای این آقا هستیم، یعنی پیغمبر 40 سال بین ما زندگی کرده، میشناسیمش، ما بهش ایمان نیوردیم، شما از اون ور دنیا پاشرید اومدید اینجا مسلمان شدید، دین خودتون رها کردید. اگر این راست میگفت ما بهش ایمان میابردیم، اگر این واقعا پیغمبر بود، شروع کرد تبلیغات علیه پیغمبر. قرآن میگه اینا وقتی حرفای ابو جهل تمام شد، گفتن ما ایمان آوردیم، دیگم دست از ایمانمون بر نمیداریم، تو هم هرچی میخوای برای خودت بگو. اینجا سوره قصص آیه 53 و 54 نازل شد. آقایونی که میخواید مراجعه کنید، خیلی جالبه، آیه 53 و 54 سوره قصص، نکتش اینه، خدا میفرماید ما به این مسیحیایی که مسلمان شدن 2 نمره میدیم، 2 اجر، یکی اجر ایمانشون، یکی اجر صبرشون. آخه یه وقت آدم مؤمنه، 2 شبهه توی سایت میبینه، نمازو میذاره کنار. الان هم که بازار شبهه و اشکال به دین خیلی گسترده است، یعنی از دین خدا میدونه مظلومتر ما نداریم. بنده یه قرص آسپرین به کسی بدم، نظام پزشکی جلمو میگیره، شما چه کاره ای؟ مگه شما پزشکی؟ راستم میگه، حق داره، من نباید بدم، من حق ندارم تو کار پزشکی دخالت کنم، من حق ندارم تو کار مهندسی دخالت کنم، کار من نیست. شما یه ماشین الان کنار خیابون خراب شد، شما نظر بده مکانیک جلوتو میگه تو چه کاره ای؟ من مکانیکم. اون وقت مظلومتر از دین نیست، همه نظر میده، کاسب، راننده، عرض میکنم کارگر، دور هم تو شب نشینی ها، اون اشکال، این بابا دین کارشناس میخواد، به این سادگی نیست. 50 سال 60 سال مراجع سختی کشیدن این دین رو، احکامش رو استخراج کردن. قرآن میگه اینا 2 اجر دارن، یکی اجر ایمان، یکی اجر صبر. آیهشو بخونم براتون، اولائک یؤتون اجرهم مرتین. ما به این مسیحیای تازه مسلمون مقاوم 2 اجر دادیم، چرا؟ به ما صبرو، صبر کردن و یدرعون بالحسنت از سیئه، مشت دادن تو دهان ابو جهل. ابو جهل سیئه میکرد، تبلیغات منفی میکرد، اینا گفتن هر چی میخوای بگو، ما به حرف تو گوش نمیدیم. یدرعون، اینا میگن ایمان. ایمان محکم اینه، ایمان محکم استواره، ایمان محکم پابرجاست. ابو دعامه میگه رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، آخرین لحظاتش بود، من نشستم. امام هادی جوان شهید شده، 42 سال، خیلی متأثر شدم. اما ببینید امام تا آخرین لحظه رسالتش هدایته. فرمود ابو دعامه میخوای یه چیزی بهت یاد بدم؟ اومدی اینجا، حالا من مریض دارم، مسموم دارم، به شهادت میرسم، ولی بذار یه چیزی یادت بدم آخرین لحظه. میخوای یه چیزی بهت یاد بدم دلت روشن شه؟ میخوای یه چیزی بهت یاد بدم چشمت روشن شه، دلت شاد بشه؟ گفتم بله آقا، بفرمایید. فرمود ایمان سه چیزه. الایمان، ایمان سه چیزه. یک، دل قبول کنه. اسلامی نیست شما از رو ترسم بگی اشهد ان لا اله الا الله و شهادت بدی به رسالت پیغمبر مسلمونی. میتونی شناسنامه بگیری، میتونی تو قبرستون مسلمان دفن بشی، بله، ارث میبری از بابای مسلمونه. اسلام زبونی هم میشه، ولی ایمان قلب، اعتقاد. این یک. دو، باور. اولیش قلب، باور، دومیش بیان بگی، سومیش رفتار، عمل. ایمان عمل است و باور است و گفتار. بگم خدا، ان الذين قالوا ربنا الله. دو، قبول داشته باشم. سه، رفتار کنم، نماز بخونم، روزه بگیرم. حالا اجازه بدید برسیم آیهشو براتون میخونم. این ستا رو شما سوره حجرات نگاه کنید، آیه 14. قرآن میفرماید بعضی آمدن پیش پیغمبر میگفتن ما ایمان آوردیم. دروغ میگن، اینا ایمان نیوردن، اینا اسلام آوردن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. نگید ما ایمان آوردیم، ما اسلام آوردید. ایمان اعتقاد، ایمان مقاومت، ایمان عمل. بله درجه داره ها، من نمیخوام بگم یکیه. امام صادق فرمود ایمان 10 درجه است، مثل پلکان. یکی مثل سلمان پله 10، یکی مثل ابوذر پله 9، یکی مثل عمار مثلا پله 8. بله خود اصحاب عمار و ابوذر با هم یکی نیستن، ابوذر و سلمان هم با هم یکی نیستن، ولی هر کسی تو این پلکان وایسه میره بهشت. یکی پله اول، یکی دوم. فرمود الایمان 10 درجات کسلم. ایمان 10 درجه است مثل پلکان. آقایان عزیز، خواهران گرامی، یک گروهی پیدا شد تو اسلام که متاسفانه امروزم به این اسم نه، ولی این گروه دوباره پیدا شده، برگشته. ما هم خوارجمون دوباره برگشتن، شدن داعشی ها. به همه میگن کافر، به همه میگن مشرک، همه رو خارج از دین میدونن، تکفیر میکنن، زن و بچه مردم رو میکشن. هم این تفکری که الان میگم برگشته، و اون تفکر مرجعه است. مرجعه در صدر اسلام بودن، میگفتن دلت پاک باشه، حالا با نامحرم هم دست دادی دادی، عکسم با یه خانم بی حجاب گرفتی گرفتی، اگه خدای نکرده نمازت هم ترک شد، دلت پاک باشه. ایمان عمل نیست. پیغمبر خدا فرمود لعن الله المرجعه علی لسان 70 نبی. خدا مرجعه رو به زبون 70 پیغمبر لعنت کنه. چرا؟ این تفکر خطرناکه، تفکری که امروز لاابالیگری رو داره ترویج میکنه، جهنم رو سبک جلوه میده. میخواد به جوان بگه حالا مهم نیست 4 بوتم بیرون باشه، میخواد بگه نمازم نخوندی اب نداره، بی نمازم ممکنه بهشت بره. تفکری که موبایل ها و سایت ها و فضاهای مجازی رو پر میکنه با سوس جلوه دادن دین، این تفکر، تفکر مرجعه است. مصداق این حدیثه لعن الله المرجعه علی 70 لسان نبی. چکاره دین خدا رو سبک جلوه میدی؟ شما چکاره جهنم رو برای مردم سبک جلوه میدی؟ اینا حساسه. فرمود خدا لعنت کنه مرجعه رو. ایمان عمله، ایمان باوره. دلت پاک باشه یعنی چی؟ دست تو دست نامحرم، شب دور هم با ایشونوج نامحرم، بی حجاب تو مجالس، دلت پاک باشه. مگه دل پاک چگونه می شود؟ زمینی که پاک باشه میوه‌ش هم پاکه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت. این اعضا نشانه دله. اگه کسی دلش پاکه قولش هم پاکه، اگه کسی دلش پاکه چشمش هم پاکه. منبع آبی که شیرینه، تو همه شیرها آب شیرین میاد. نمیشه شما بگی منبع آب شیرینه، آب تو خونه ها شور باشه. نمیشه، تو مسیر این آب یه اشکالی پیدا کرده. نمیشه زمینی که پاک باشه میوهش کرم داشته باشه، زمینی که سالم باشه میوهش خراب باشه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. مؤمن مقاومه، مؤمن با دو تا شبهه و شکنجه از کوره در نمیره. شما نگاه کنید بعضی از این کتابا رو جوونا بگیرید بخونید. این فردوست که دوست صمیمی شاه بود، محمد رضا شاه بود، خب ایشون بعد از انقلاب موند و گرفتنش و خلاصه مصاحبه کرد و کتاب نوشت و بعدم از دنیا رفت. یه کتابی دارد به نام خاطرات فردوست. خب این دیگه با شاه از دوران دانش آموزی رفیق بوده، دانشجویی، بعدم تو ایران در عرض میکنم که کاخ نیاوران، تمام چم و خم زندگی شاه دست این بوده. ولذا این کتاب خاطراتش خوندنیه، این دیگه جعلی نیست، دروغ نیست، از زبان خودشونه. کما اینکه اون اسدالله علم هم یه کتابی نوشته راجع به خاطرات وزیر درباریش، اونم خوندنیه. فردوست میگه وقتی هجیر به قتل رسید، هجیر نخست وزیر شاه بود، بهایی بود، مثلا مسلمان نبود، اعتقادات باطلی داشت، مدتی هم وزیر دربار بود، خیلی در افتاد با علما، با دین، با اعتقادات، صدای علما و بزرگان در اومد. خب خدا رحمت کنه مرحوم شهید نواب صفوی رو، 1334 شهید شد، قبرش تو همین وادی السلام قم، گاهی برید براش فاتحه بخوانید. این مرد شجاع، این سید استوار، فداییان اسلام رو تشکیل داد، سید حسین امامی و چند نفر دیگه، هسته اولیه فداییان، شروع کردن پاکسازی اینجور افراد خائن، از جمله سید حسین امامی هجیر رو کشت. خب خیلی برای شاه گران تمام شد، خس وزیرش، وزیر دربارش کشته شده. فردوست میگه شاه منو خواست، گفت برو تو زندان دعوام نکن، با زبان خوش از زبان این بکش بیرون که چرا این آقا رو به قتل رسونده، برو ازش سوال کن، همدستاشو، دوستاشو، انگیزشو. میگه من آمدم تو زندان، دیدم سید حسین امامی مشغول خواندن نمازه. میگه خیلی معطل شدم، نمازش طولانی بود، گویا منو ندید. بعد از نمازم دعا و تسبیح گفتم بهش من فلانیم. ها، میگه بهش گفتم من کار دارم، تمام کن عبادتتون. گفت بفرمایید کارتون چیه؟ گفتم منو میشناسی؟ گفت بله، تو فردوست، رفیق شاه. گفتم شاه منو فرستاده، من میتونم تو رو آزادت کنم، بگو انگیزت از کشتن هجیر چی بوده؟ گفت انگیزم خدا، ایمان. این جلو اعتقادات ما وایساده بود، قبول نمیکردن اینا. گفت نه، تو ایه جا پول گرفت؟ چی بهت پول داده؟ از کجا؟ گفتم ببین، صد بار دیگم که بپرسی بهت میگم خدا، میگم ایمان. گفت حالا من امرو میرم، فردا میام. فردا آمد، پس فردا آمد، سه چهار روز میگه پیسره آمدم یه جوابو شدید. مقاوم بودن، آخرم این شخصیت بزرگوار رو خب به شهادت رسوندن، شهید سید حسین امامی. اینها نتیجه همون اعتقاداته، نتیجه همون باوره که قرآن میفرماید به چار میخ کشیده بود فرعون آسیه رو. میدونید شکنجه فرعون شکنجه بدی بوده، یه وقت شما شلاق میزنن دستتو میگیری جلو تو صورتت نخوره، پاتو میاری بالا، مثلا فرض کنید محافظ خودت قرار میدی، ولی او میخوابون روی تخته و زمین، دو دست و دو پا رو میبست. لذا به فرعون میگن ذل اوتاد، اوتاد جمع وتد یعنی میخ، یعنی فرعون صاحبان میخ، صاحب میخها بود. چون شکنجش این بود، به صورت مثلا فرض کنید که این صلیب ها، دو تا دستو از بالا محکم، دو تا پارم میبست، چطور شما بعد بگم حالا بزنید، بسوزونن، شلاق بزنن. زیر این شکنجه ها چرا خدا تو قرآن میگه مؤمنا، زن فرعون برای شما الگوه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة. شهید شد اما ایمانش رو از دست نداد. ما تو همین کشور نگه نداشتیم شهیده طیبه واعظی که شهید سال شد از زنان، تو زندان گفت منو بکشید اما چادر از سرم نگیرید. او رو به شهادت رسوندن زمان طاغوت تو زندان، اما حاضر نشد چادر از سرش گرفته بشه. ما نه داشتیم برای این انقلاب جوانای نسل سوم و کم کم چهارم که دارید میاید رو، گاهی بعضیاتون مراعات حجابو نمیکنید. به خدا برای این حجاب خیلی هزینه شده. تو این وصیت‌نامه شهدا ببینید، میگه خواهرم حجاب، دخترم حجاب، خانومم حجاب، خونهایی پای این انقلاب رفته. اگر شما بد حجابی میکنید اینها، من نمیگم شما آدمای معتقدی نیستید، از روی کاهلیه، معلوم معتقدید، معلوم قبول دارید، یه خورده بیدقتی میکنید. این بیدقتی رو بذارید کنار. حجاب ارزش این کشوره، شهیدها براش داده شده. ایمان به دل پاک نیست. یه خانم ایمانش به حجابشه، یه جوان به چشمشه، به نمازشه. من حالا فرصت گذشت، آدرسشو میدم که یه مراجعه بکنید. سوره انفال آیه 2، 3 و 4 رو ملاحظه کنید. مؤمن واقعی رو با 5 ویژگی در این سوره معرفی کرده که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما تو قرآن صفات مؤمن زیاد داریم، اصلا سوره مؤمنون داریم، ولی این 5 تا کلیدیه. من حدیث دیدم 100 تا صفت از مؤمن، ولی ایشون حرفش اینه، میگه این 5 تایی که اول سوره مؤمنون آمده، آیه 2، 3 و 4 سوره مؤمنون، میگه اینها کلید و محور ایمانه. خیلی مهمه این 5 تا آیه، که بعدم خدا میگه اگر کسی این 5 تا ویژگی رو داشته باشه 3 تا جایزه بهش میدیم. ولی آیهشو خواستید ببینید، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سوره مبارکه انفال آیه 2، 3 و 4 توضیحاتش باشه برای فردا. خدایا ایمان به هممون عنایت بفرما، عمل به هممون عنایت بفرما، مقاومت در مقابل شبهات، در مقابل دشمنان، در مقابل تهدیدها به ما نصیب بگردان. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب.
به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار به غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار به غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. نفس گشت و باد نافه گشاد. درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. نفس گشت و باد نافه گشاد. درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. چه هوش نیوش از من و بشرت گوش که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با در زبان خموش آمد. میخانه میرود حافظ مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. ز خانقاه به میخانه میرود حافظ مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. فکر تفرد باز رو تا شوی مجموع به حکم آن که چو شد عهد من سروش آمد. زمرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با در زبان خموش آمد. میخانه میرود نافه مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. ز خانقاه به میخانه میرود نافه مگر ز مستی زهد ریا به هوش
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.